بخش روی خط پکن رو از برنامه مروارید شرق شنیدید. دوستان نظرسنجی رو فراموش نکنید. به 30558 پیام بدید و نظرهای خودتون رو درباره برنامه به ما بگید.
مروارید شرق،
شما شنونده برنامه مروارید شرق هستید از رادیو فرهنگ. تشکر میکنیم از شما شنونده های همیشه همراه که با پیام هاتون ما رو در تلاش برای بهتر شدن برنامه مصممتر و دلگرمتر میکنید. دوستان، ما نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما رو از طریق شماره پیامی که 30558 میبینیم در نظرسنجی برنامه شرکت کنید
و به ما بگید که رشد اقتصادی چین در طی 70 سال اخیر به چه صورت بوده. نوبتی هم باشه آقای پادگان، نوبت میرسه بله. به بخش تجربه چین بریم، یک تجربه از چین رو با هم بشنویم.
سفر به چین، سرزمینی کهن، در
مروارید شرق.
با نگاهی به تاریخ و روند شکلگیری تمدن‌های مختلف متوجه میشیم که به دلایل گوناگون هر یک از تمدن‌های انسانی با یک یا چند نماد مختلف شناخته میشن. این نمادها ویژگی‌های گوناگونی رو در حوزه‌های مختلف از انسان شناسی، جامعه شناسی، تاریخ، جغرافیا، فرهنگ و هنر و خلاصه همه ی وجوهی که یک تمدن رو در بر میگیره میتونه شامل بشه. برخی از نمادها شامل آثار تاریخی و فرهنگی هستند که توسط انسانها ساخته شدند، مثل دیوار بزرگ چین، هرم‌های مصر باستان، کلسیوم روم، معابد یونان باستان و یا تخت جمشید در ایران. برخی دیگه از این نمادها هم به فرهنگ و اساطیر تمدن‌های مختلف اشاره دارند، مثل شاهکارهای اساطیری تمدن‌های باستانی شامل رامایانا و مهابهاراتا در هند، ایلیاد و اودیسه در یونان و شاهنامه فردوسی در ایران. اما گاهی برخی از این نمادها تنها یک پدیده جغرافیایی هستند که با گذر زمان و ایجاد پیوند با فرهنگ و ریشه های یک تمدن تبدیل به نمادی از یک ملت و یا سرزمین شدند، مثل رشته کوههای زاگرس و البرز در ایران و به ویژه قله زیبای دماوند که یکی از نمادهای زیبای ایرانی به شمار میره و حتی در اساطیر ایرانی هم حضوری پررنگ داره. در تمدن چین هم با توجه به تاریخ دیرینه و همینطور وسعت و گستردگی حوزه سرزمینی این تمدن شاهد نمادهای اسطوره‌ای، تاریخی و فرهنگی بسیاری هستیم که مردم چین را از هر قوم و با هر زبان و فرهنگی به هم پیوند میدن و همونطوری که اشاره شد شاید مهمترین اونها دیوار بزرگ چین باشه که یکی از عجایب ساخت دست بشر هم به شمار میره و هر سال عده زیادی برای دیدن اون از سراسر چین و دیگر کشورهای جهان به پکن و همینطور بخشهای شمال شرقی چین سفر می کنند. یکی از ویژگی‌های دیوار چین اینه که تنها به یک شهر از چین محدود نمیشه و در شهرهای مختلف چین بخشهای مختلف این دیوار قابل مشاهده است و هر یک ویژگی‌ها و جذابیت‌های خودشون رو دارند. اما در اکثر موارد گردشگرها برای دیدن دیوار چین به پکن سفر می کنند که چندین منطقه معروف دیوار بزرگ چین از جمله بادالینگ و موتیانیو در نزدیکی اون قرار گرفته و هر یک زیبایی های مخصوص به خودش رو داره. برای مثال اگر دوست دارید یک بخش سرسبز از دیوار بزرگ چین رو ببینید، بیشتر به شما پیشنهاد می کنند که به منطقه موتیانیو برید، چرا که در اونجا میتونید از بالای دیوار چین تا چشم کار میکنه جنگل‌های زیبای اطراف رو ببینید. اما اگر دوست دارید که به یک منطقه راحت و قابل دسترسی دیوار چین سر بزنید، انتخاب اول شما بادلین خواهد بود که اغلب اوقات هم به خاطر حضور پرتعداد گردشگرها حسابی شلوغه. امیدوارم که از این قسمت برنامه خوشتون اومده باشه و توجهتون رو جلب میکنم به بخش بعدی مروارید شهر.
یک تجربه از چین رو با هم شنیدیم.
مروارید شهر.
با ادامه برنامه مروارید شرق از رادیو فرهنگ همراه شماییم.
نوبت به بخش نگاهی به چین میرسه. این بخش رو همکارمون خانم اسحاق تبار اجرا میکنن. تقاضا میکنم که بشنوید.
جاده ای از جنس ابریشم.
سفر به چین، سرزمینی کهن،
کشور رازهای چندین هزار ساله،
در
مروارید شرق. مروارید شرق، برنامه مشترک از
رادیو بین المللی چین
و رادیو فرهنگ.
سلام به شما شنوندگان همیشه همراه برنامه مروارید شرق. من فاطمه اسحاق تبار به همراه همکارانم در بخش نگاهی به چین برنامه مروارید شرق در خدمت شما هستیم. امروز در این بخش قصد داریم درباره یکی دیگر از میراث‌های جهانی چین برای شما بگوییم. شهر باستانی لیجیانگ در شهرستان خودمختار قوم ناشی لیجیانگ در استان یونان در جنوب غرب چین قرار دارد و در پایان قرن 13 میلادی، یعنی در اواخر دوران سلسله سونگ و اوایل سلسله یوان ساخته شد. این شهر در فلات یونگوی واقع است و از سطح دریا 2400 متر ارتفاع دارد. مساحت آن 3.8 کیلومتر مربع است و از قدیم بازار و شهرک آن شهرت زیادی داشته است. جمعیت کنونی این شهر 25 هزار نفر بوده و 6200 خانوار دارد که در این میان بیشتر جمعیت را قوم ناشی شامل می شود و 30% شهروندان به صنایع دستی و سنتی از جمله تهیه ظروف مسی و نقره‌ای، نساجی و ریسندگی پشم و چرمسازی و همینطور تولید انواع نوشیدنی مشغولند. خیابان‌های این شهر کنار کوه و ساحل رود ساخته شده و مسیر سنگ فرش شده ی قرمز رنگ آن دیدنی است. خیابان سیفان خیابان قدیمی در این شهر است. بر روی سامانه آبیاری رود یوهه 354 پل ساخته شده، یعنی اینکه در هر 1 کیلومتر مربع 93 پل وجود دارد و اشکال پلها گوناگون است. بسیاری از این پلها در سلسله های مینگ و چینگ در قرن 14 تا 19 ساخته شدند. از میان آنها پل داشی با طول 100 متر در خیابان سیفان از همه دیدنی تر و جالب توجه تر است. ساختمان موفو یوان در درون شهر دفتر قدیمی اداری بومی بود و در سلسله یوان ساخته شد. دولت چین در سال 1998 این ساختمان باستانی را مرمت و به موزه شهر تبدیل کرده است. در این حیاط 162 اتاق وجود دارد و 11 کتیبه چوبی از سوی امپراتوران به مسئولان این دفتر اعطا گردیده است.
بنای وو فنگلو در معبد فوگو در درون شهر با ارتفاع 20 متر در سال 1601 میلادی ساخته شده و نقوش سقفی آن بسیار ظریف و زیبا است و این بنا دارای سبک هنری و معماری های قوم های هان، تبتی و ناشی بوده و اثری نادر و نمونه ای از معماری باستانی در چین است. مجموعه مسکونی بایشا در 8 کیلومتری شمال شهر لیجیانگ قرار دارد و مرکز سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ناحیه لیجیانگ در سلسله های سونگ و یوان در قرن 10 تا 14 میلادی محسوب می شود. در میان این مجموعه مسکونی میدانی دیده می شود که از سمت شمال سرچشمه ای از آن جاری می شود و زیبایی ویژه ای دارد. مجموعه مسکونی سوهه در 4 کیلومتری شمال غربی شهر لیجیانگ و با بازاری در اطراف این شهر قرار دارد و رود چینگلونگ از میان مجموعه مسکونی عبور می کند. پل سنگی چینگلونگ بزرگترین پل در این منطقه بوده و در دوران سلسله مینگ ساخته شده است. تاریخ شهر باستانی دیرینه و ساختار مسکونی شهر زیبا و منظم است. منظره شهر تلفیقی از مناظر کوهستانی و ساحلی رود است و خانه‌های آن تبلور فرهنگ قوم‌های هان، بای، یی، تبتی و سبک ویژه قوم ناشی است. این آثار برای پژوهش درباره تاریخ معماری و فرهنگ چین مهم و ارزشمند و میراث با ارزش فرهنگی و بشری است. شهر باستانی لیجیانگ ارزش جامع تاریخی و فرهنگی دارد. در این شهر اقامتگاه‌های سنتی اقلیت‌های ملی دیده می‌شود که برای پژوهش و بررسی تاریخ معماری بشر و تاریخ توسعه ملیت‌های گوناگون گرانبها و میراث گرانمایه فرهنگی است. دسامبر سال 1997 این شهر باستانی در فهرست میراث جهانی ثبت شد. کمیته میراث جهانی این شهر را چنین معرفی می‌کند: شهر لیجیان جایگاه اقتصادی و راهبردی با عوارض زمینی پرپیچ و خم بوده و از زیبایی کامل و ساده‌ای برخوردار است. از اینکه امروز هم با بخش نگاهی به چین برنامه مروارید شرق با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. تا فردا و برنامه دیگر، بدرود.
دوستان، بخش نگاهی به چین رو شنیدید و اما میرسیم به بخش جذاب نمایشی.
بله، همکاران هنرمندم یک قطعه نمایشی با موزه قصه ها و افسانه های کشور چین رو آماده کردن. بریم و با هم بشنویم.
هیزم شکن خائن، بر اساس داستانی از کشور چین.
در دهی دوردست مرد هیزم شکنی به نام روحین بود که برای دل خودش مجسمه هایی از تنه درخت ها می ساخت. اون مرد درآمد چندانی نداشت، اما هنرمند بود و واقعا مجسمه های چوبی خوبی می ساخت، تا اینکه یه روز حاکم از اونجا رد شد و هنر روحین رو دید.
آفرین، خیلی هنرمند لایقی هستی روحین.
شما به بنده لطف داری سرفرم.
روحین، میتونی یکی دو تا از این مجسمه هارم برای من بسازی؟
با کمال میل براتون میسازم.
روحین اون شب تمام وقت رو کار کرد. صبح فردا ساخته ی دست خودشو جلوی چشم حاکم گذاشت.
بفرمایید قربان. جناب حاکم، شما گفته بودید یکی دوتا، اما من خودم با سلیقه خودم 3 مجسمه چوبی براتون ساختم.
آفرین روحین، آفرین. اما میخوام یه کاری برام بکنیم.
بله.
دیروز از تو پیش همسرم تعریف کردم و اونم مایل بود که یکی از کارهای تو رو داشته باشه. میخوام اگه میشه برای 3 دیگه این کار آماده بشه.
چرا 3 دیگه قربان؟ فردا براشون آماده میکنم.
اون شب روحین دوباره کار کرد و 2 مجسمه چوبی برای همسر حاکم درست کرد. چند روز بعد حاکم دستور داد که روحین برای دوستش هم مجسمه‌ای بسازه و اونم 2 مجسمه در طول یه شب ساخت و چند روز بعد حاکم برای دوست دیگرش اینو خواست.
هر بار که حاکم به روحین دستور ساخت مجسمه ای رو میداد، روحین اونو زودتر از حد معمول آماده میکرد و به حاکم میداد. تا اینکه یه روز حاکم پیش شاهزاده اینقدر از هنر روحین تعریف کرد که شاهزاده خواست مجسمه ای هم برای اون ساخته بشه. اما روحین بیمار شده بود و نمیتونست حرکت کنه. حاکم خودش به خونه ی روحین رفت.
روحین، درو باز کن روحین.
سلام حاکم بزرگ. ببخشید دیر درو باز کردم. توان بلند شدن از تخت خوابم نداشتم.
اشکالی نداره. روحین، چرا وقتی به کاخ خواستمه تا پیش شاهزاده بیای نیومدی؟
ببخشید قربان، واقعا نمیتونم کاری انجام بدم.
الان شاهزاده یه مجسمه میخواد، اونم توی دو روز باید انجام بشه.
جناب حاکم، شما که میبینید حال من چطوریه، واقعا نمیتونم کار کنم.
تو هر کاری بخوای میتونی بکنی. وقتی از تو میخواستم سه روزه مجسمه بسازی، توی یه روز این کارو میکردی.
بله بله، ولی اون موقع توان این کارو داشتم. اما الان ندارم جناب.
من نمیتونم. باید این مجسمه رو برای شاهزاده بسازی، وگرنه عزلت میکنم.
جناب حاکم، با این بیماری نمیشه.
نمیشه؟ باشه. سربازا،
علامه،
بیا اینجا. این سربازا اینقدر اینجا میمونن تا اون مجسمه ای رو که من میخوام بسازی. مسخره است کسی که میتونه توی یه شب سه تا مجسمه بسازه نتونه یه مجسمه رو سه روزه تموم کنه. اگه این که بخواد رابطه من با شاهزادم رو خراب کنه.
قربان،
اگه این کارو نکنی به جرم خیانت دستگیرت میکنم.
ای کاش اون زمان که سالم بودم اینقدر با سرعت مجسمه نمیساختم که امروز بخوام متهم به خیانت بشم.
متهم به خیانت بشی؟ خیانتت روشن بیچاره. سربازا، اونا به جرم سرپیچی از دستور زندان کنید.
اطاعت من.
روحینو به جرم خیانت به حاکم زندانی کردند و در تمام این مدت اون به زمانی فکر میکرد که جای هر درخواست حاکم کار بیشتری انجام میداد.
قطعه نمایشی امروز رو شنیدید. دوستان نظر بدید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید، ما مشتاقانه میشنویم و در برنامه به کار میگیریم. 30558 در اختیار شماست برای نظرسنجی به ما بگید. به نظر شما روند رشد اقتصادی چین در طی 70 سال اخیر به چه صورت بوده؟
دوست عزیز شنونده پیام دادن و از برنامه تشکر کردن و خواستن که از ادبیات کشور چین بیشتر و دقیق‌تر صحبت کنن.
حتما. خانم لطفی هم از بجنور پیام دادن و خواستن که کتاب‌های چینی که به زبان فارسی ترجمه شده رو معرفی بکنیم.
آقای پادگان، نمی‌رسیم که همه پیامک‌ها رو بخونیم، درسته؟
بله، دوستان زیادی لطف داشتند و در نظرسنجی شرکت کردند. این همه پیامک نشون دهنده همدلی و لطف شنونده ها به رادیو فرهنگ و به ویژه به برنامه مروارید شرق. از همه شما صمیمانه سپاسگزاریم که ما رو همراهی میکنید. قسمت بعدی چیه خانم آران؟
بخش بعدی برنامه بخش شینجیانگ امروزه که به معرفی منطقه خودمختار شینجیانگ چین میپردازه.
در برنامه‌های گذشته گفتیم که شینجیانگ در شمال غربی چین قرار گرفته است و یک ششم از وسعت خاک چین را در بر می‌گیرد. در این سرزمین چشم‌اندازهای زیبایی دیده می‌شود، از فرهنگ و آداب و رسوم اویغورها، تاتارها، تاجیکا و دوارها که در این منطقه ساکن هستند برایتان گفتیم. دیروز از انواع جشن‌های دوارها مطالبی گفتیم که باز هم به همین موضوع می‌پردازیم.
جشن میانه پاییز نیز از دیگر جشن‌های قوم دوار است که در روز 15 ماه 8 برگزار می‌شود. این جشن برای دیدن ماه و خوردن کیک ماه در هنگام برداشت محصول گرفته می‌شود. آنها خون گوسفند قربانی شده را روی زمین کشاورزی می‌پاشند و برداشت محصول سال جدید را جشن می‌گیرند. عصر این روز خانواده دور هم شام می‌خورند. روی میز غذا که در برابر پنجره و در میان خانه قرار دارد مقدار زیادی سیب، انگور، هندوانه، هلو و کیک ماه قرار میگیرد و همه افراد خانواده از خوردن آن در کنار هم لذت میبرند.
در بهار و هنگامی که شکوفه ها باز می شوند، مردمان قوم دوار جشن ووچیبی را برگزار می کنند. افرادی از هر خاندان دوار که نام خانوادگی آنها یکسان یعنی حالا است، به جنگل رفته و گاو قربانی می کنند و خون قربانی را روی زمین ریخته و نسبت به زمین ابراز احترام و سپاسگزاری می کنند. آنها در حالای خود بسیاری از موضوعات و مشکلات را به بحث نشسته و حل می کنند و همبستگی خانواده را حفظ می کنند و در باره زندگی و محصولات گفتگو می کنند. پس از این روز، روز آوباف در پیش است. این جشن که مخصوص دوارهاست یک بار در سال و در پاییز یا بهار برگزار می شود. برای مثال در میان ساکنان دوار در آشیر تاچن در هشتم ژوئن این جشن را برگزار می کنند. در این روز مراسم و تفریحات فراوانی از جمله کشتی، تیراندازی، اسب سواری و هاکی روی چمن برگزار می شود. افزون بر این مردمان قوم دوار برای آب و هوای بهتر محصول خوب و پروار شدن دامها قربانی می دهند.
بیشتر خانه های دوار سه اتاق دارد. یک اتاق در وسط قرار دارد که با دو اتاق شرقی و غربی در ارتباط است. از اتاق میانی به عنوان آشپزخانه استفاده می شود که می توان از آن به دو اتاق دیگر رفت. اتاق غربی مهمتر از دیگر اتاق هاست و در میان دیوارهای جنوبی، غربی و شمالی آن تخت آجوری قرار می گیرد. در قسمت جنوبی این تخت بزرگان خانواده می نشینند که روبروی آن پنجره رو به خورشید قرار دارد. تخت های قسمت شمالی و جنوبی اتاق با نشیمنگاه های باریکی به هم مرتبط می شوند که فقط برای نشستن هستند. تخت شمالی برای مهمان هاست. اتاق شرقی مخصوص پسران خانواده است و تخت آنها در جنوب اتاق ساخته می شود. در حیاط روبروی خانه استبل و در حیاط پشتی باغ قرار می گیرد. مردمان دوار به رویاندن درختان میوه در حیاط خانه خود علاقه فراوانی دارند. زمستان‌های تاچن بسیار طولانی است و از تخت‌های آجوری برای گرمایش استفاده می‌شود و در برخی خانواده‌ها از اجاق کوچک نیز استفاده می‌شود. افزون بر این در مقابل خانه یک تنور و اجاق برای پخت و پز قرار می‌گیرد. همراهان گرامی، هر روز برنامه مروارید شرق رو بشنوید. فردا هم در بخش شینجیانگ امروز از فرهنگ مردمان قوم تاتار که در منطقه شینجیانگ ساکن هستن براتون خواهیم گفت.
مروارید شرق.
شما مروارید شرق را می شنوید از رادیو فرهنگ.
و اما آخرین بخش برنامه امروز تکرار اخباری از کشور چین هست. برای اون دست از عزیزانی که به اخبار جهان علاقه دارند و در ابتدای برنامه موفق نشدند این بخش رو بشنوید.
خب دعوت می کنم که این بخش رو بشنوید. چین
به روایت اخبار.
سخنگوی وزارت خارجه چین چهارشنبه 23 بهمن در کنفرانس خبری آنلاین اظهار کرد چین از حمایت‌ها و کمک‌های جامعه جهانی از جمله اتحادیه اروپا برای مبارزه با کرونا ویروس جدید سپاسگزاری می‌کند و مایل است با برخورد عادلانه و مسئولیت شناسانه مبادلات و همکاری خود با سازمان جهانی بهداشت و جامعه جهانی را تقویت بخشد تا هر چه زودتر بر این ویروس غلبه کند. بر اساس گزارش‌های رسیده وزارت بهداشت 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روز پنج شنبه درباره اوضاع بیماری کرونا ویروس جدید نشستی ویژه برگزار می‌کنند تا اقدامات کشورها در رویارویی با این مسئله با یکدیگر هماهنگ شود. کمیسیون اتحادیه اروپا در ماه گذشته با اختصاص دادن 10 میلیون دلار به تحقیق و بررسی این ویروس پرداخته و همچنان کمک رسانی به چین برای مبارزه با این ویروس را ادامه می‌دهد. در پاسخ به سوالات مربوط، گنگشان سخنگوی وزارت خارجه چین اظهارات یاد شده را اعلام کرد و گفت چین به این گزارش‌ها توجه کرده و نیز دریافت است که کمیته مدیریت بحران اتحادیه اروپا تأکید کرده است که در حال حاضر باید با تقویت همبستگی بین‌المللی مشترکاً با شیوع ویروس مقابله کنند. ینگ شوانگ افزود کار پیشگیری و کنترل شیوع بیماری‌های واگیردار فرامرزی است و در مقابل شیوع بیماری‌ها جامعه جهانی باید با تقویت مبادلات و هماهنگی برای رویارویی مشترک با آن آماده شود. امید است برخی کشورها با حفظ خیشتنداری و با روش‌های علمی و عادلانه با این بیماری برخورد کرده و به نظرات معتبر سازمان جهانی بهداشت گوش فرا دهند. روسیه کشور رئیسی اعضای بریکس در روز 22 بهمن به نمایندگی از همه کشورهای بریکس حمایت از تلاش‌های چین برای غلبه بر سرایت کرونا ویروس جدید را اعلام کرد. گنگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین نیز 23 بهمن این اقدام کشورهای بریکس را مورد ستایش قرار داد. روسیه در اعلامیه یاد شده آورد همه کشورهای بریکس تلاش‌های دولت چین برای غلبه بر کرونا ویروس جدید را مورد حمایت قرار می‌دهند و مایلند تا با چین در این زمینه همکاری کنند. گنگ شوانگ این موضع کشورهای بریکس را پیامی مثبت و سازنده خواند و از جامعه جهانی خواست برای تضمین بهداشت عمومی در جهان و منطقه همکاری کنند. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنان اعلام کرد چین مایل است تا برای مقابله با شیوع کرونا ویروس جدید در سطح جهانی و حفظ بهداشت عمومی با همه اعضای جامعه جهانی همکاری صورت گیرد. وانگ چون نماینده دائمی چین در سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین‌المللی در وین 22 بهمن در نشست بلندپایه ضد تروریستی منطقه اروپا حضور یافت و مواضع مهم چین در مسئله مبارزه با تروریسم را به طور همه‌جانبه تشریح کرد. وانگ چون گفت تروریسم دشمن مشترک بشر است و مبارزه با تروریسم وظیفه مشترک همه کشورهاست. در حال حاضر مبارزه جامعه جهانی با تروریسم همچنان با وضعیتی جدی و پیچیده روبروست و جامعه جهانی باید با اندیشه جامعه انسانی با سرنوشت مشترک با تهدید تروریست خارجی مشترکاً مقابله کند. نماینده چین پیشنهاد چهارگانه کشور برای مبارزه با تروریست‌های خارجی را بدین ترتیب عنوان کرد: یک پارچه سازی معیارها و دائمی کردن فشار زیاد بر آنها، پرهیز از در پیش گرفتن معیار دوگانه، عمل گزینشی در مبارزه با تروریسم و مرتبط کردن تروریسم به کشورها، اقوام و ملیتها و مذاهب خاص، تقویت همکاری و اتخاذ اقدامات هدفمند، ریشه‌کن کردن تروریسم با تدابیر جامع، استفاده از نقش کلیدی سازمان ملل و شورای امنیت. جونگ نانشان عضو فرهنگستان مهندسی چین و کارشناس بیماری‌های تنفسی روز سه‌شنبه 22 بهمن در گفتگو با رویترز اظهار کرد تعداد مبتلایان جدید به کرونا ویروس جدید در برخی مناطق کاهش یافته و امید است شیوع این بیماری کندتر شود. بر اساس پیش‌بینی وی اوج شیوع در اواسط و پایان فوریه به وقوع می‌پیوندد و پیش از ماه آوریل اواسط ماه فروردین پایان می‌یابد. وی گفت این پیشبینی بر اساس الگوی ریاضی وضعیت شیوع بیماری و تدابیر دولت در شرایط کنونی است. اما وی گفت که در حال حاضر مردم آشنایی زیادی درباره کرونا ویروس جدید ندارند. ما هنوز نمی‌دانیم چرا این ویروس چنین واگیری شدیدی دارد. این بزرگترین مشکل است. این کارشناس چینی گفت که تدابیر کنونی دولت چین قوی‌تر از تدابیر زمان شیوع سارس برای نمونه از لحاظ شفافیت آنها و همکاری با سازمان جهانی بهداشت است. وی دولت را به بکارگیری تدابیر بیشتر از جمله ممنوعیت داد و ستد حیوانات وحشی، همکاری جهانی بیشتر در زمینه فناوری بهداشتی، ارتقای توانایی مرکز مهار بیماری و ایجاد نظام جهانی هشدار زودهنگام درباره بیماری‌های واگیردار بالقوه دعوت کرد.
در لحظات پایانی برنامه بازم تشکر میکنیم از عزیزانی که همراهی خودشون رو با برنامه از طریق ارسال پیامک و نظرها و انتقادهاشون اثبات کردند. تا این لحظه 693 نفر به برنامه پیام دادن و در نظرسنجی شرکت کردند. از تک تک این عزیزان سپاسگزاریم. باز هم با 3558 تماس بگیرید و با ما همراهی کنید.
خب دوستان، به پایان رسیدیم. تشکر میکنم از همراهیتون.